یکی این که پیروزی اینها در بحث‌ها بس مخالفینشون از طرف های بحثشون باعث این میشه که در بین مردم یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کنن، مردم اونها علاقه‌مند بشن، به این زمینه بشه برای اینکه امامتشون رو بپذیرن. از این میترسید، دلشون نمیخواست در مقام مناظره و اینها اونچنان اونها گل بکنه کارشون که مردم وقتی میفهمن مایه اعجابشون بشه، سر تعظیم فرود بیارن، بفهمن اینها هم صلاحیت امامت دارن. این بود که گاهی در اینجور موارد کارشکن میگردن دستگاه سیاست عمومی و اساسی نمیذاشتن که زمینه برای ظهور علوم و معارف اهل بیت فراهم میشه. گاهی مجبور میشدن به خاطر شرایطی این کار را تن میدادن، به خصوص در زمان مأمون که سیاستش این بود که خودش را طرفدار اهل بیت نشون بده و به این وسیله در مردم ایران و به خصوص خراسان جایی پیدا بکنه تا مردمی که علاقه‌مند به اهل بیت هستن سلطنت او را ببینه. قد او شود سبب خیر در خدا خواهد. او زمینه های فراهم میکرد برای اینکه جلسات بحثی تشکیل بشه، اونجا مقامات علمی امام رضا صلوات الله علیه برای مردم جهان روشن میشه. از این یکی از مواردی که دولت ها نمیخواستن رجال الهی، انبیا و اولیا، ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین در نشر علوم و معارف موفق باشند، اونجایی است که موجب این میشد، این خطر را برای اونها داشت که این موجب گرایش مردم به اونها بشه و فردا بگن اینا صلاحیت امامت دارن نه شما. این گاهی زمینه میگه، ولی بیشتر در یه جهت دیگری در یه جهتی بود که اگر همه معارف اسلام کماه و حقه برای مردم بیان میشد، از خود اونا میفهمیدن که مستقیما میفهمیدن که باید ائمه اهل بیت امام باشن، حکومت در دست اونا باید باشید و دیگران قاصر هستن، صلاحیت و حکومت بر مردم را ندارن. از جمله این که اونها میخواستن در سایه قدرت حکومت به هوس‌های خودشون برسن، هوس‌هایی که با احکام شرع نمیساخت، میگساری، قماربازی، فحشا، استفاده از مجالس رقص و غنا، اینا تو دربار خلفای شایعی بود. اینا که همه مردم میدونستن که اینا واقعا حرام است و نباید اینا بشه، اینا شأن حاکم اسلامی نیست، برای اونا مشکل میشود، دشمن یاد پیدا میکردن. و به طور کلی همه اون چه میتونه در اختیار حاکم قرار بگیره عمدتا انوار مسلمی، انفال، خمس، زکات، صدقات، خراج که باب زیادی بود، درآمدهای بسیار فراوانی داشت از طرز اسلام، درآمدهای خراج و مماثله بسیار زیاد بود، بیت المال عمدتا همین خراج ها بود. اینا دلشون میخواست در اختیار خودشون میخواست باشه و هر که میخوان بعد ببخشش کنن، طبعا به اونایی که از اطرافیان خودشون هستن و حمایتشون میکنن، مثل بعضی از سیاستمداران امروز فکر میکردن وقتی مثلا رئیس جمهور میشن دیگه اختیار همه اموال مال اوناست، مردم بهشون رأی دادن، یعنی اموالشون رو اختیار شما، یعنی هر کار میخواد بکنید اختیار شما بود. اون فکر میکردن وقتی خلیفه میشن دیگه همه اموال مسلمان مال اوناست، همطوری میخوان باش میکنن، مسئولیتی نداره، ریخت و باش بشه، صرف چی بشه، صرف چه اموری بشه. صرف چگونه جشن هایی میشه، جشنواره هایی میشه، اونا برایشون مهم نیست. مردم به ما رای دادن دیگه، اختیار انبان مردم دست ما هست، کسی حقا نداره. برای اینکه بتونن در انبان مردم هر جوری دلشون میخواد رفتار بکنن، به هر که میخوان بد و بشش بکنن، حوضهای خودشون از هر راهی دلشون میخواد ارضا کنن، سعی میکردن که اون احکام سیاسی و اجتماعی اسلام را بگن اختیارش با ما. حالا اگر عالمانی هستن، ائمه اهل بیت و عنوان عالمانی معرفی کنند، خیلی ابایی نداشتن، چاره ای هم نداشتن. وقتی گیر میکردن چاره ای نداشتن یا در خونه اونا. ولی از یک طرف نیاز به علوم اونها و از یک طرف ترس از این که گسترش محبوبیت اونها در مردم باعث این بشه که خیال خود اونها طمع در خلافت پیدا کنند. این بود که سعی میکردن مسائل اسلامی رو دو دسته کنند. یه دسته بگن مسائل شخصی، نماز روزه از غسل تیممه، اینا اینا آزاد بشن از چین خان بگن. البته هم اینا رو خیلی با آسانی آزاد نمیدوشن، ولی خیلی سختگیری نمید. اما اونجایی که پای مسائل اقتصادی و اجتماعی در کار میومده، با سلطنت اونها، با حکومت اونها، با اغراض اونها، با هوس‌های اونها تصادم پیدا میگرد. اونها را اجازه نمیدادن که تعیمت بتونن حقایق را اونجوری بیان بکنن که از باب زحمت بشه بکنن. این بود که از اول روز وفات پیغمبر اکرم، رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این نظریه تفکیک دین از سیاست عملا اجرا شد. و همه شما میدونید قبل از وفات پیغمبر 70 روز قبل قضیه قهیر اتفاق افتاده بود. 70 روز قبل، دو ماه بعد قضیه قهیر اتفاق افتاده بود. 10 روز بعد، 12 روز، ماه ذی‌الحجه و محرم سفر، رحلت پیغمبر اواخر سفر اتفاق افتاد. 70 روز قبل. خیلی بعیده که مردم همه اون کسانی که اونجا بودن فراموش کنه. این جمله ای را که خلیفه دوم اون روز گفت، تقن تقن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، همه اینا فراموش میشه. بعد از 70 روز میگن ها کی حالا باید رئیس باشه؟ کی جانشین پیغمبر باشی؟ یعنی القا کردن که این مسئله جانشین پیغمبر مسئله ریاست دنیوی، و مردم با هم رأی بدن، توافق بکنن، انتخابات بشید، رأی بدن که کی جانشین پیغمبر باشی. این تفکیک دین از سیاست ریشش در صحیفه گذاشته شد. البته اون وقتا اسم سکولاریسم بلد نبودن دیگه، این اصطلاح جدیدن درست، اما مصداق سکولاریسم در صحیفه تحقق پیدا کرد. حکمش در اونجا پاشیده شد، بذرش در اونجا. بعد هم کم کم روش پیدا کرد، کار به جایی رسید که رسمن خلفایی که به نام جانشینی پیغمبر بر علیه قدرت تکیه می زدن، رسمن علنا شراب می خوردن، مست می کردن. حالا یه وقتی یک کسی به نصف استکانی زنده مار می کنه یه جایی، اونم از یک شراب رقیقی، اینا رسمن مست می کردن که نمی فهمیدن چی میگه. بعضی از خلفای اونها مست کردن، شروع کرد به تیراندازی، قرآن را نشونه گذاشته بود، به قرآن نشونه گیری میکرد، تیر بزنید تا نشونه پیغمبر. صبح با حالت مستی اومد نماز بخونه، نماز صبح 4 رکعت بود. بعد مردم گفتن اون نماز صبح 2 رکعت بود، شما 4 رکعت. گفت امروز سرخوش بودم، اگه میخواد بیشتر نماز بود. و این چیزی نبود که مخفی باشه، مردم پشت خلیفه، پشت سر خلیفه مست نماز صبح 4 رکعت میکنه. این وقت ادامه پیدا میکرد، کم کم به کجا میرسید؟ اگه یکیسی بخواد اینا رو باش مخالفت کنه، اگه بگه نماز صبح 2 رکعته اشکالی نداره، اگه بگه شکیات شد که بین 3 و 4 چکار باید بکنی، این اتفاقی نداره با اینا. اما بگه شراب ها رو حتما باید تازیانه زنید، کسی که مرتکب فحشا میشه باید مجازاتش کرد. خب فردا خود خلیفه که این غلط ها رو کرده بود چیکارش باید بکنن؟ اونا دلشون میخواست آزادانه هم غلطی میخواست بکنن، با این احکام اسلام جودن میمونن. علت این که اونا مخالفت با اهل بیت میکردن عمدتاً در این جور مسائل بود، یعنی بیان اون مطالبی که یا مربوط به عقاید است و این عقاید با خلافت اونا نمی‌سازه، و یا مربوط به احکامی است که اینا میخوان مخالفش رو عمل کنن. وقت خودشون که تنها نبود، دار و دسته‌شون هم بودن، وکلا و وزرا هم بودن، اینجور دور قابچینا هم بودن، لفاظ هایی هم که می اومدن رفت می کردن، اون وقت البته از ارمنستان نمی آوردن، ولی خفه ها بودن که در داخل همونجا رقاصه بودن، بعضی هاشون هم سابقه مسیحیه به اینا داشتن، از بلاد کفر می آوردن، شاید هم از ارمنستان هم بوده چرز کنم. برحال این مسائل بخواستن علنی باشید، چیزی نبود که بیشه مخفی کنند، یه جایی دم به تو که سر در نیاره، هر روز و هر شب بود و خواب روز آشکار علنی. خب مردم دیگر هم برای اینکه تبعیت کنند از اونها باید همرنگشون باشند، تبعیت باشه بین یک چنین خلیفه‌ای با اون کسانی که این کار رو انجام میدن. مردم که بدشون نمیومد از اینا، اکثریت مردم از این که بتونن از این کارا بکنن که بدشون نمیومد. مثلا نسل‌های جدیدی که هنوز ایمانشون محکم نشده بود، کلامی از پیغمبر نشنیده بودن، نوجوانهایی بودن که تازه سر کار اومدن، غریزه حیوانی درشون سرکش و قوی، دلشون میخواد از انواع تمتعات استفاده کنند، شهر اجازه نمیده. وقتی خلیفه وقت خودش مرتکب میشه، اونا هم دیگر مشکلی نمیبینن. یکی در مسئله اموال هنوز 40 سال وفات پیغمبر نگذشته، کسانی از اصحاب پیغمبر از شخصیت‌های مهم اونقدر ثروت جمع کردن که وقتی میخواستن ثروتش رو تقسیم کنن، شمش‌های طلا با تبر میشکستن تقسیم میکردن. صحبت ترازو و قیراط نبود، یک گرم طلا 2 گرم طلا. اونقدر شمش‌های طلا اینا اندوخته بودن، با تبر میشکستن چیمس های ترا رو بین درسته تختی می دارد. مردمی که این چیزها رو دوست می داشتن وقتی امامی بیاد بگه چراغی که از بیت المال روشن کردن من اجازه نمیدم شما حرف خصوصی بزنید، اون چراغ رو خاموش کنه یه شمع دیگه بیاد روشن کنه، بگه این چراغ شمع خودمه، حالا میشین از تو بگیم کن. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. اون بیت المال رو اونقدر چاپیده به صورت شمش های طلا در اومده که با تبر باید بشکنن. این زمان اگر بخواییم بگیم باید بگیم اونقدر چپاول کرده، راند خاری کرده که شخصا میاد بانک ایجاد میکنه. به یک نهادی با ثروت کلان اجازه تأسیس بانک نمیدن، میگن ثروت تو کافی نیست. اما یک شخص که چندی مسئولیتی داشته در کشور شخصا میاد بانک تأسیس میکنه به سرمایه شخصی. کجا میاد این پولا؟ کجا میاد؟ امام حسین بخواد در مقابل اینا قیام کنه چی کار؟ اونقدر خون دل خود بعد از شهادت علی علیه السلام زمان امامت امام حسن و بعد، البته اگر امام حسین هم جای امام حسن بود چون این کارو میکرد؟ یه وقت خواست اشتباه نشید، اینا وظیفه شخصی علایده داشت. اون زمان امام حسن هر امام دیگری هم بود میباید همون کارو بود امام حسن کرد، وظیفه این بود. اگر خون دل چقدر باید خورد و باید صبر کرد تا مساله اسلام بگوشید تا امام حسن هم به شهادت شد. بعد از امام حسن سالهای طولانی امام حسین در مدینه زندگی کرد، هر روز میشنید که امام های جماعت به اصطلاح امام جمعه ها در منبر لعن پسرش میکنه. خون جگر میخورد و کاری نمیتونه سنجام. البته کاری نمی کنید که کارهایی می کرد. حالا فرصتی نیست من نعرضو کنم در این مدت فعالیت های زیرزمینی داشته رو شهدا با اصحابی که از پیغمبر مونده بود به همه رو می شاد یا کسانی که به جمعه دیاغذی داشتن قیام می توستاد، نامه می توستاد، ارتباط برقرار می کنند، مخصوصا در ایام حج. در ایام حج فرصت را غنیمت می شمرد، با مسلمان ها خصوصی تماس می گرفت، با اونها صحبت می کرد، ارشادشون می کرد، مشکلات جامعه را بیان می کرد، خطری که اسلام را تهدید می کنه. بعضی از اینا نقل شده، بعضی این مطالب امام حسین قبل از قیامشون با مردم انجام دادن، گفتگوهایی که کردن با نخبه ها، با علما، اینا نقل شده توی کتاب های حدیث ما و کتاب های تاریخ ما مذکوره. خلاصه کادرسازی میکرد، ولی چقدر موفقیت داشت. شرایط اجتماعی به گونه ای بود که اینجور فعالیت های شخصی و محرمانه و زیرزمینی پاسخ اون فعالیت های شیطانی دستگاه معاویه را نمی داد. بالاخره کار رسید به اونجا که دیگه معاویه تصمیم گرفت بیعت برای یزید هم بگیری. این که داستانی که همه می دونید و منتهی شد این که حضرت تصمیم بگیره برای قیام. منظورم حالا بیان اینها نبود، ایران داستانهای تاریخی درها و صدها با شما شنیدید، بیشتر از منم شاید بدونید. هم از ما اون نکتر من میخوام بگم که امام حسین میخواست چیکار کنه در این قیامش؟ میخواست لشکرکشی کنه به جنگ با ابن زیاد و با یزید و اینا، میخواست اینها رو بکنه. خب امام حسین سالها مردم ها آزموده بود، میدونست اینا چجوری هستن، اونقدر بحث کرده بود، پیغام داده بود، تأثیر میدونید با پدرش علی چی کار کردن، با برادرش امام حسن چی کار کردن، با اینکه هنوز اون زمانها هنوز اصحاب پیغمبر بودن، هنوز مردم به عهد پیغمبر نزدیکتر بودن، کمتر گمراه شده بودن، برای اینها دیدن با علی چی کار کردن. امید این که لشکری ترتیب بده و با یزید بجنگه هیچ توجیه عادی نداشت. فکر نمی کنم هیچ شخصی به فکر چنین کاری بیفته. این بود که اگر ما فکر کنیم که امام حسین برای گرفتن حکومت فکر لشکرکشی افتاد که بیاد بجنگه تا حکومت رو بگیره، خیلی فکر خواهم نید. یک کسی این حرفا میزنه که اصلا از تاریخ صدر اسلام آگاهی نداشته باشید. بالاخره با همه تمهیداتی که شده اینا مگه چند نفر با امام حسین اومدن؟ با اینکه مسلم را فرستاد و اونم به تقاضای خودشون، بعد هم با شرایطی هر از خود مکه کسانی را دعوت کرد با همراه خودش، در بین راه کسانی را دید را دعوت کرد که همراهش بیان، آخرش وقتی کربلا رسیدن چقدر بودن؟ فرض کنید 1000 نفر بود، لشکر 30,000 میان 120,000 که حداقلش رو 30,000 گفتن، چه جنگی میشد انجام بده؟ تازه از این 1000 نفر چقدر چون موندن؟ مثل همچه شبی چند نفر اطراف امام حسین باقی بودند؟ و مجموع برادرانش و فرزندانش و برادرزادگانش و اصحابش همه حتی در اون نفر بودند، یا اندکی بیشت و میخواست اینا بیان بشکر کشی کنن، برن با اونا بجنگن، یعنی جهاد کنن. پس نقشه این که جنگ کند تا پیروز بشود و حکومت را بگیرد، این چیزی نیست که با شواهد تاریخی سازگار باشد. پس میخواد چیکار کنه؟ گفتیم برای اینکه ایمان از مردم گرفته بشه دو راه وجود دارید. یکی اینکه شبهاتی در بین مردم رایج کنند، شکوکی در دلها به وجود بیاد، در ایمانشون شک پیدا کنند، کم کم این شک هم مبدل به قطع و خلاف بشه. یکم زمینه عملی طوری فراهم کنند که مردم عادت کنند به گناه، تا دیگه علاقه به ایمان و متعلقات ایمان نداشته باشند. و این کاری بود که در زمان معاویه انجام گرفته بود به قدر کافی. اونقدر معاویه با سیاست‌های شیطنت‌آمیزی که داشت که او را داهیه عرب نامیدن تبلیغات کرده بود که اعتقادات مردم نسبت به مسئله امامت و خلافت به خصوص بسیار سوز شده بود. در عمل هم اونقدر رشوه داده بود، اونقدر شرایط گناه در شهرها فراهم کرده بود و نسبت به عمالش، اونهایی که جنایتکار بودند، اونهایی که بیبندوبار بودند، خیلی با سهولت و با تسامح و با تولرانس رفتار میکرد، نسبت به اونهایی تحقیری نمیکرد. زمینه برای تجاوز و ستم بد پیروان علی فراهم شده بود. همه جا دوستان خالص علی رو هر جا می‌دیدن شناسایی می‌کردن، ترور می‌کردن. امام حسین چه کار بکرده می‌شده؟ جنگیدن برای پیروز شدن در جنگ امکان و غلایی نداره و بنا هم نیست که با معجزه این کار انجام بگیره. اگه معجزه بنا بود که همه چیز با معجزه خدا اون آیه واقعا میفرماد اگر ما میخواستیم مردم بی اختیار خودشون ایمان بیارن و نظرنا علیهم من السماء آیتا فظلت لهم احناقهم لها خاضعین، یکی برای بود به زور مردم رو وادار کنیم ایمان بیارن. خب از آسمان یک آیتی نازل میکردیم تا در مقابل اون خاضع بشن، فظلت احناقهم لها خاضعین، گردنشون در مقابل ناخن بشید نتونن کفر ببرزن. خب بنابراین که نبود، بنابراین از اسباب عالی تا مردم با اختیار و انتخاب خودشون ایمان بیارن یا ایمانشون رو حفظ کنن وظایفشون عمل کنن. شرایط عالی برای جنگیدن با یزید فراهم نیم، اصلا با هفتاد نفر در مقابل لشکر 30,000 حتی اکثر اون چه در اسلام تجویز شده برای مقابله کفر و ایمان 10 برابره اونم در سبل اسلام بود. این یکم من کم اشرون اصابرون یغلب و محکنی بعدها الان خففا لاعن کن و علم هم نبی کن ضعفا. بعد اگر 10 نفر شما باشید در مقابل 20 نفر، 100 نفر باشید در مقابل 20، اما 70 نفر در مقابل 30,000 نفر، این جنگ نبود، این فداکاری بود، این یک نوع استشهاد بود. برای چی؟ برای اینکه با این کارش توطئه‌های معاویه را، چه اون چه در زمینه اعتقادات مردم شده بود و اعتقادات مردم سود شده بود و چه در زمینه ترویج فحشا و فساد اجتماعی، اینها را خونتاز بود. چی کار میتونست بکنه یه نفر دید؟ یه جمعی هفتاد نفر بود کاری کرد که در تاریخ بی نظیر بود و شبیهش دیگه امکان اتفاق خیلی بعیده. یعنی ما خبر داریم که نمیشه، منطقه با علم غیب نداریم، نمیشه، یعنی امکان مستحاله عقلی نداره، اما میدونیم عملا هم چیز اتفاق نخواهد که یک نفر بتونه با خانواده خودش در مقابل تنبوهی از نظامی، از قدرت مالی، از قدرت تبلیغاتی، از شعرا، از ثروت اندوزان، از سیاست مداران، در مقابل همه اینا یک طرح قیام کنه و بیروز بشه. جز کاری که سید و شعرات هست هیچ کار دیگری میشه. البته او ابتدا به جنگ نکرد، به صورت دیها بود، ولی میرونست این را سرجم این سرنوشته چیه جیروتر هم گفته بود که انی به او تاری تفقه تسقطوها اطلان الحلمات. آگاهانه این را اقدام کرد برای اینکه میدونه بقای اسلام در گروه اینه. چرا چگونه؟ نه اینکه اراده کرده خدا او کشته بشه، از اون طرف هم جزایش قرار داده که دوستانش برن به بهش. من بخواه مسئله به این سادگی نیم. رابطه تکوینی، رابطه معقول است بین رفتار سید الشهدا و نتیجه‌ای که برای بقای اسلام و هدایت انسان‌ها داشت. اشاره شده به این مطلب تو زیارت اربعین و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و غفلت و حیرت الضلاله. دیشب گفتیم وصیت پنجم پیغمبر اکرم به امیرالمومنین چی بود؟ بذلک مالک دمک دون دینک. کلمه بذل را به کار برده بود، بذل کن خونت را برای حفظ دین. اینجا که این زیارت میکنیم بذل مرجعت را بودیم سید الشهدا، خون دل قلبش را بند بکرد که چی بشه؟ لیفتن که در عباده که من الجهاله و حیرت ظلاله. مردم گمراه شده بودن و جهل فرو رفته بودن. تبلیغات سوء اون چنان فراگیر در مردم اثر گذاشته بود که مردم راه را گم کرده بود، نمیدونستن حق کدومه باطل. این کاری که امام حسین کرد با یک چهار در یه روز عاشورا همه طلسمها را شکست، همه فکر و افسونههای بنی امیه را باطل کرد. همه فهمیدن این کار کار جانشین پیغمبر نیست، این بیرحمی، این عهد شکنی، این نامردمی، این فجایعی که قبل از اسلام کفار هم مرتکب نشده بوده، بعد از این هم نمونش در تاریخ ثابت نشده، این کاری جانشین پیغمبر نیست. اونم با فرزند پیغمبر، با دختران پیغمبر. این کار کرد لیستم در عبادته من الجهاله، طرف جهل و حیرت از مردم بکنه. آفرین به اون کسی که این طرح را در انداخت، چون الهام الهی نیست. کی عقلش میرسه که با این کار میشه تمام این رشته ها را پنده کرد، همه این فریب کاری ها را بر باد داد، رسوا کرد دستگاه بنی امیه. کاری کرد که امروز بعد از 1400 سال هنوز نتونستن کوچکترین خدشه ای در این کار وارد کنن. همه چیز زیر سوال بردن، در همه چیز تشکیک کردن، در قدیر هم تشکیک کردن. وقتی اصلش رو نتونستن انکار کنن، در مفهومش تشکیل کردن. حتی کار به جایی رسید که بعضی تو مملکت ما هم گفتن من تو مولان، یعنی هر که من دوست داشتم. تو کشور ما هم بود، اونا تونستن درش تشکیل کنن، اما درباره قضیه عاشورا کسی نتونستن. دوست و دشمن، مؤمن و کافر، مسلمان و غیر مسلمان، همه فهمیدن این تنها خونی که از روی مظلومیت و برای دفاع از عقیده و ایمان و برای نجات مردم ریخته شده. همه در مقابل سر تعظیم کردن. من که امام خدا گفت باید امام حسین برم اونجا کشته بشه، منم دوستانشو شفاعت میکنم نجات. چرا ربطی داره؟ هیچی، خدا خواست. نه عزیز من، کار خدا بی حکمت نیست، بی حساب نیست. اونجور تفکر القا میکنه این مطلب که آقا یه وظیفه شخصی بود با امام حسین که دیگران ربطی نداره. اما اینجور تفکر باعث میشه که این تاریخ دو مراته. اگر این اون شرایط فراهم شد برای هر کس دیگری هم که دل سوز اسلام باشد، باید همین کار رو بگه. و اگر نه این به اون شدت نبود، مراتب نازل کرش. بله ممکن است روزی آرمی حاضر باشه جانش رو بده در اینکه عقاید اسلام محفوظ بماند. من عقیده این است که مرحوم استاد شهید مطهری بکار الله علیه زن قوی داشت که به دست نادانان به شهادت فرد بسید و این را از خدا خواسته بود. این هم بدل محجت خوفی لیستون قضا عباده که منم جهانم. این راه سید و شهران، راهی که امام امت در بیش از 40 سال قبل شروع کرد، الهام گرفته از راه سید و شهران. خودن برای اسلام احساس خطر می کنن و ما سینمون را برای تغییرهای شما آماده کرده ایم. امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این زهر از مکتب حسین گرفته شد. اگر این کار نشده بود امروز من و شما یا از اسلام خبری نداشتیم و از تشیع یا جرأت اظهارش نداشتیم. اون چه داری به برکت خونهای شهدا بودند. پروردگارا تو را به خون امام حسین قسم می‌گیم، شهیدان راه انقلاب و شهیدان دفاع مقدس را امشب بر سفره سید الشهدا مهمان کنم. خدای اونها را با شهدای کربلا محشور بکن. روح امام راه را با انبیا و اولیا با سید الشهدا محشور بکن. سایه مقام معظم رهبری و همه کسانی که در راه حفظ دستاوردهای اسلام و انقلاب تلاش میکنند مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. اللهم علی محمد و آل محمد.
Allah 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 Allah